قرآن داره مدح تو میگه. شما آیات قرآن رو بذارید جلوتون ببینید چند تا از آیات قرآن که بعضیا تا هزار آیه جمع‌آوری کردن، مثل مرحوم علامه حلی. این یک سندی که از امام هادی رسیده، زیارت غدیر در دفاع از امامت. دوم زیارت جامعه کبیره است، خیلی زیارت مهمی است. شناسنامه ائمه است. من گاهی گفتم شناسنامه خدا دعای جوشنه. یکی یکی توی دعای جوشن صفات خداست. جوشن کبیر معرفی خداست، جامعه کبیره معرفی اهل بیت. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. این زیارتم دومین سندی است که از امام هادی رسیده. اما سند سوم که من یه قدری میخوام روی این صحبت کنم، تو همین مفاتی اگر باز کنید یه زیارتی تو زیارت‌های مطلقه امیرالمومنین 4-5 ختم هست. امام هادی علیه السلام، خب میدونید شما تو زیارت نامه های ائمه غالبا میگن السلام علی یا ابا عبدالله، السلام علی یا امیرالمومنین، السلام علی یا علی ابن موسی رضا، اسم اون شخصو میگن. اما امام هادی اینجا میگه السلام علیک، تو این زیارت مطلقه‌ای که تو مفاتیح آمده، تو زیارت مطلقه امیرالمومنین، یا ولی الله به امیرالمومنین السلام علی یا ولی الله، انت اول مظلوم. این تعبیره، اینی که آقایون مده ها سخنران ها گاهی میگن علی اول مظلوم عالم، این حرف مال امام هادیه، این حرف ذوقی نیست، مال ما نیست. انت اول مظلوم، علی جان تو اول مظلوم عالم. با اینکه شما میدونید مظلومیت امام حسین خیلیه، مثلا شما تو صفت صبر میخونید دیگه، زیارت نهایه مقدسه دارد که ملائکه آسمان از صبر امام حسین تعجب کرد. صبر ابی عبدالله خیلی عجیبه، بچه رو دستش جان میده صبر، جوان جان میده صبر، برادر جان میده صبر. اما امام صادق میفرماید صبورترین عالم تو این دنیا علی ابن ابی طالب، نمیگه امام حسین. میگن آقا جون اصبر و صابرین کیه؟ صبورتر از همه صبورها تو عالم کیه؟ میفرماید جدم امیرالمومنینه. این علت داره، اول صبور، این دوتا رو بیاد بگیرید. و هر دوی اینا رو امام فرموده، یکیش از امام هادی، یکی از امام صادق. این نکته مهمیست که من میخواستم در این مجال خدمت شما اشاره کنم.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. دل جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام الهی قاری ارجمند مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد. آیات 8 تا 26 از سوره مبارکه فجر را تلاوت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع في
اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد مرحوم محمد غفاری.
الله أكبر الله الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد الله الطاهرين.
ای فدای تو همدل و همجان و ای نثار رحمت همین و همان. دل فدای تو چون تویی دلبر، جان نثار تو چون تویی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آشوب، درد عشق تو درد بی درمان. بندگانیم جان و دل بر کف، چشم بر گوش و حکم بر فرمان. ممنونیم از همراهی یک و یک شما دوستای عزیز. تا فرصت بعدی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوب شنونده در خدمتتان هستیم. نشرات صبحگاهی رادیو دری را پی میگیریم با برنامه انعکاس.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم مثل روزهای گذشته. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و انتقاداتتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در رابطه با اوضاع سیاسی افغانستان و نگاهی به جایگاه ترکیه در افغانستان. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در رابطه با رخدادهای اخیر افغانستان بیانیه‌ای به این شرح منتشر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی فی کتابه الکریم: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از منظر اهتمام به امور مسلمین و انجام وظیفه شرعی با حساسیت ویژه تحولات جاری در افغانستان را پیگیری می کند. نگرانی های مشفقانه دلسوزان و بزرگان به ویژه مراجع اعزام تقلید را عرض می نهد و بر نکات زیر تاکید می نماید. 1. مکر، فریب، شیطنت، تجاوز و اشغالگری امریکای جنایتکار و همراهی ایادی و گروه های وابسته و نوکران خودفروخته آن ریشه همه جنایت ها، شرارت ها، ناامنی ها، عقب ماندگی ها، مشکلات و بحران های افغانستان مظلوم است. 2. مقاومت ملت دلاور افغانستان پس از 20 سال اشغالگری، امریکا را وادار به عقب نشینی، پایان اشغال و خروج مفتضحانه و ذلیلانه و تحقیرآمیز از افغانستان نمود. این شکست تاریخی فتح و ظفری شکوهمند برای همه ملت‌های مقاوم منطقه و ملت عزیز افغانستان است. 3. امریکا که در حال خروج نظامی از افغانستان است، در پس پرده به دنبال گسترش افراط‌گرایی و ایجاد جنگ فرقه‌ای و مذهبی و بروز ناامنی و بی‌ثباتی داخلی در افغانستان است. اکنون امریکا سعی دارد با کارشکنی در روندهای مختلف مذاکرات و گفتگوهای بین الافغانی، از جمله روند مذاکرات افغانی افغانی تهران، تلاش‌ها برای برقراری صلح پایدار در افغانستان را به سمت ناکامی ببرد و فضا را برای ادامه حضور خود از طرق دیگر در افغانستان مهیا و نقشه‌های شوم خود علیه ملت‌های مظلوم مسلمان، به ویژه ملت مظلوم افغانستان را اجرایی کند. همانطور که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای در پیام مهم چند روز گذشته خود به مناسبت مراسم حج اشاره فرمودند، مردم افغانستان باید مراقب شیطنت و جنگ نرم امریکا بوده و برای مقابله با این شیطان بزرگ آماده باشند. 4. لازم است تمام طرف‌های افغانستانی در تصمیمات خود بر پایه عدالت و انصاف در حق همه افغانستانی‌ها و با عنایت به تنوع قومی و مذهبی این کشور برخورد نموده و حق عموم مردم، اعم از زن، مرد، کودک و جوان، در این تصمیمات لحاظ گردد. همچنین به این موضوع توجه داشته باشند که سعادت آنها در عدم دخالت خارجی‌ها، از جمله آمریکایی‌ها، در روند مذاکرات داخلی آنهاست و هر گونه دخالت آمریکایی‌ها سرنوشتی شوم و تاریک برای مردم مظلوم افغانستان رقم خواهد زد. 5. بهترین مسیر برای مذاکرات بین الافغانی قرار دادن قطار این مذاکرات بر ریل اصول و ارزش‌های اسلامی و بر پایه عقلانیت، حکمت، اخلاق، عدالت، مدنیت، مصلحت، عزت و وفای به عهد است. 6. همه مردم افغانستان، رهبران سیاسی این کشور و گروه طالبان باید به این نکته توجه داشته باشند که رفتن به سوی جنگ مذهبی، فتنه جدید جبهه استکبار جهانی، صهیونیسم بین المللی و ایادی دست نشانده آنهاست و همه اطراف باید با نگاه راهبردی به مسئله تخریب بین مذاهب اسلامی و احساس مسئولیت برای پیوند میان مسلمانان افغانستان، مبارزه مشترک و متحد با جریان‌های تکفیری، افراطی و تفرقه انگیز با حفظ روابط مسالمت‌آمیز با کشورهای همسایه را در دستور کار خود قرار دهند. از خداوند متعال امنیت، آسایش، استقلال، آزادی، صلح پایدار، پیشرفت، عدالت، عزت و پیروزی همراه با اتحاد را برای امت اسلامی و ملت مسلمان افغانستان مسئلت می نماییم. خب بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را خواندم خدمت شما عزیزان شنونده در رابطه با رخدادهای اخیر افغانستان. اما ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام فصیحی غزنوی از علمای دینی مهاجر افغانستانی در مشهد مقدس و میخواییم که در ارتباط با همین بیانیه با جناب آقای فصیحی غزنوی صحبت بکنیم. جناب فصیحی غزنوی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، تشکر.
خب ارتباط ما ظاهراً با جناب آقای فصیحی غزنوی دچار مشکل شده. آقای فصیحی، من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، تشکر و سپاس از حضرت عالی، در خدمتتان هستم.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب جامعه مدرسین حوزه علمی قم در رابطه با رخدادهای اخیر افغانستان بیانیه منتشر کرد که خب من بیانیه را خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس. سوال اول من از شما ای هست که ارزیابی شما و در واقع تحلیل شما از واکنش جامعه مدرسین حوزه علمی قم در رابطه با رخدادهای اخیر افغانستان چی هست؟
خدمت شما عرض بکنم، میدانید که یکی از نهادهای بسیار قوی و تأثیرگذار در جامعه اسلامی ایران حوزه علمی قم هستند و جامعه مدرسین.
بله.
که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بعد از او همواره در مسائل داخلی و خارجی همواره موضع گیری متناسب با شرایط روز داشتند. طبیعی است که در هر حادثه جامعه مدرسین موضع شفاف و روشن خودشان را بیان میکنند. در مسائل افغانستان هم خصوصا این مسائل اخیری که اتفاق افتاده است، خروج نیروهای آمریکایی و جنگ و نزاع و درگیری که شاهدش هستیم، طبیعی است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان یک نهاد انقلابی موضع گیری مشخصی را انجام داده است.
آقای فصیحی غزنوی، چقدر موضع گیری ارگان های مثل جامعه مدرسین حوزه علمی قم، علمای دیگر، مراجع، حوزه های علمیه و شخصیت ها میتونه تأثیر گذار باشد در تحولات داخل افغانستان و ای که این تحولات را به یک سمت و سوی درستی سوق بده؟
خب طبیعیه که یک ارگانی دولتی نیست، ارگان های غیر دولتی همانند دفاتر مراجع اعزام و شخصیت‌های علمی و فرهنگی و نهادهای مدنی تأثیر به اندازه کارشان و موقعیتشان دارد. جامعه مدرسین با توجه به این که یک نهاد انقلابی و با سابقه است، به تأثیر در مسائل منطقه‌ای نخواهد بود، حتما تأثیر خودش را خواهد داشت.
بله. آقای فصیحی غزنوی، در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمی قم یکی از بندهایی که روش خیلی تاکید شده بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هست و ای که اینا بعد از خروجشان و همینطور در حالی که در حال خارج شدن از افغانستان هستند و به دنبال فتنه انگیزی در داخل افغانستان هستند و از این طریق میخواین که به مقاصد خودشان در افغانستان برسن، از جمله مذاکرات صلح را دچار خدشه و دچار مشکل بکنن. و اشاره شده به بحث پیام مقام معظم رهبری به مناسبت ایام حج که تاکید فرموده بودن مقام معظم رهبری که مردم افغانستان باید مراقب شیطنت و جنگ نرم امریکا بوده و برای مقابله با این شیطان بزرگ آماده باشن. سوال این هست که واقعا امریکایی ها بعد از خروج از افغانستان از چه طریقی میتونن فتنه ایجاد بکنن در داخل افغانستان، مردم را و کلیت افغانستان را، دولت افغانستان را دچار مشکل بکنن و به مقاصد خودشان برسن؟
خدمت شما عرض بکنم که اولا دولت افغانستان، خب میدانید که بیشتر امکاناتی که در اختیار دولت اسلامی افغانستان قرار دارد توسط امریکا تأمین میشه.
بله.
طالبان هم خب شواهد زیادی است که ساخته و پرداخته خود امریکا است. در این سالهای اخیر خب یکی دو سال هست که امریکا تلاش کرد تا دوباره طالبان را موقعیتشان را حفظ بکنه و مطرح بکنه، رسانه‌ای بسازه. صلح را هم امریکا با طالبان مطرح کرد. در این حرکت های اخیر و خروج نیروهای آمریکایی، خب آمریکا تلاش میکند که به یک نحو دیگری که هزینه انسانی کمتری را آمریکایی‌ها داشته باشه، بیشتر از نیروهای خود افغانستانی استفاده بکنه.
بله.
در فتنه انگیزی که در این زمینه واقعا موفق شده و الان متاسفانه در جای جای افغانستان طالبان با مردم افغانستان رو در رو شده، در برخی از مناطق قتل عام کرده.
بله.
نمونهش در مالستان هست که حدود 40 نفر را از غیر نظامی ها به قتل رساندن و شهید کردن.
بله.
این نشان میده که آمریکا واقعا در پی یک فتنه جدیدی است تا بیشتر بتواند از آب گلالود و از فتنه و اختلاف بین مردم افغانستان بهره های گوناگون سیاسی اقتصادی را ببرد.
بله.
و قطعا آمریکا خروجش به معنای این نیست که دست از سر افغانستان و افغانستانی ها برداشته باشد، بلکه به شکل دیگری بازی را عوض کرده. طرح و پلانی که الان روی دست داره خطرناکتر از اون طرح و پلانی بود که نیروهای خود آمریکایی در افغانستان حضور داشت. رفتن آمریکایی‌ها به معنای خروج کامل آمریکایی‌ها از افغانستان نیست، بلکه چهره عوض کردن و بازی جدید را راه انداختن هست که نمونهش را ما الان در افغانستان می‌بینیم.
یک بحث دیگه‌ای که حاجی قادر بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم وجود داشت، بحث جنگ مذهبی بود و هشداری که در ارتباط داده شده توصیه و تقریب مذاهب اسلامی شده و گفته شده که رفتن به سوی جنگ مذهبی فتنه جدید جبهه استکبار جهانی، صهیونیسم بین المللی و ایادی دست نشاندهشان هست. سوال من این هاشقا که چقدر احتمال جنگ مذهبی با شرایطی که این روزها در داخل افغانستان حاکم هست وجود داره؟ آیا واقعا زمینه مساعدی برای جنگ مذهبی در داخل افغانستان هست؟
در زمینه جنگ مذهبی همون گونه که شما شاهد بودین و هستیم، در افغانستان در طول جهاد و مبارزه‌ای که مردم مسلمان افغانستان داشتن هیچگاه جنگ مذهبی در بین مجاهدان وجود نداشته. همواره جنگ ها جنگ حزبی بوده، جنگ منطقه‌ای و قومی بوده، اما جنگ مذهبی نداشتیم، چه در دوران اشغال توسط ارتش سرخ شوروی.
بله.
و چی بعد از او، هیچ گاهی ما جنگ مذهبی نداشتیم. جنگ احزاب بوده، گاه سیاف با حزب وحدت درگیر بوده، گاه حزب اسلامی با جنبش اسلامی آقای دوستم درگیر بوده، اینها جنگ های حزبی بوده. امیدواریم که جنگ مذهبی با توجه به شناختی که از مردم مسلمان افغانستان داریم، جنگ مذهبی تحقق پیدا نکنه و وجود نیاید. ممکنه که آمریکایی‌ها این طرح را و بهترین پلان را داشته باشند، اما با توجه به شناختی که از مردم افغانستان داریم بسیار بعید می‌دانیم که جنگ مذهبی در افغانستان با وجود ممکن است جنگ‌ها به شکل دیگری، جنگ در حقیقت جنگ بین احزاب و گروه‌ها و نهادهای با وجود بیاید. آمریکایی‌ها تلاش دارد داعش را در افغانستان مستقر بکنه و ممکنه که داعش با انواع و اقسام حیله‌های وارد جنگ شود که اون ما نمیتوانیم جنگ مذهبی قلمداد بکنیم. بله. در هر صورت من با این طرحی که جنگ مذهبی در افغانستان با وجود خواهد آمد با این طرح موافق نیستم و امکان ندارد با توجه به شناختی که از مردم افغانستان دارم جنگ مذهبی را بسیار بعید میدانم.
بسیار سپاسگزاریم آقا از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خواهش منم، سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با حجت الاسلام و المسلمین فصیحی غزنوی از علمای دینی جامعه مهاجر افغانستانی در شهر مقدس مشهد در ارتباط با بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیوند با رخدادهای اخیر افغانستان. مکنزی فرمانده نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه هشدار داد که آمریکا حملات هوایی خودش را در افغانستان افزایش داده و در صورتی که طالبان به حملات خودش ادامه بده آمریکا هم حملات هوایی خود را ادامه خواهد داد. این فرمانده آمریکایی هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرد که آیا حملات آمریکا پس از تاریخ 31 آگوست که زمان خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان خواهد بود ادامه خواهد یافت یا خیر. مکنزی در ادامه سخنانش گفت فیروزی طالبان در جنگ داخلی افغانستان اجتناب ناپذیر نبوده و دولت کابل روزهای سختی را در مبارزه علیه این گروه در پیش دارد. و ای ادامه داد که قندهار هنوز به دست طالبان سقوط نکرده و نبرد شدیدی در این شهر وجود دارد و آمریکا از نیروهای افغانستانی پشتیبانی هوایی خواهد کرد. فرمانده سنکام اضافه کرد طالبان تلاش دارند تا سیطره کامل خود بر قندهار را اعمال کنند اما ما مانع از آن خواهیم شد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هم روز شنبه گفت اولین کار نیروهای امنیتی افغانستان قبل از تلاش برای بازپسگیری مناطق این است که اطمینان یابند میتونن حرکت طالبان کند کنند. او این اظهارات را در اشاره به این مسئله بیان کرد که نیروهای افغانستانی قصد دارند حضور خودشان را در اطراف مناطق مهم استراتژیک کشور تقویت کنند. ارتش افغانستان در حال بازبینی استراتژی جنگی خود در مقابل طالبان برای متمرکز کردن نیروها اطراف مهمترین مناطق مانند کابل و سایر شهرها، گذرگاه‌های مرزی و زیرساخت‌های حیاتی است. شماری از باشندگان ولسوالی مالستان ولایت غزنی در یک نشست خبری در کابل از آنچه که این روزها در مالستان میگذره ابراز نگرانی کردند و ادعا دارند که طالبان با تصرف ولسوالی 43 تن را به گلوله بستند. ولسوالی مالستان در حدود 10 روز پیش با تصرف طالبان درآمد. از آن زمان تا کنون بیش از 3000 خانواده از این ولسوالی آواره شدند. بخشی از آوارگان جنگ مالستان در غرب کابل پناه آوردند و در شرایط دشوار شب و روز را میگذرانند. این آوارگان میگن که طالبان مردم عادی را به اتهام دست داشتن با حکومت و پشتیبانی دولت به قتل میرسانند. مینا نادری فعال جامعه مدنی غزنی گفت اونا بر خانه های مردم یورش بردند و پس از غارت اموال مردم خانه هایشان را به آتش کشیدند. در مرکز ولسوالی مالستان دکان ها را تخریب و غارت کردند. ارتباط ما با جناب عزیز زاهد همکار ما مستقر در افغانستان برقرار هست. میخواییم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای زاهد بشنویم در همین ارتباط. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام باشید. سلام بر شما و شنوندگان عزیز. دقیقاً در مورد کشتار غیر نظامیان و با تاراج بردن اموال غیر نظامیان در ولسوالی مالستان و ولسوالی سینگوله که ولایت قندهار از موضوعات داغ امروزی تأثیرات جنگ‌های اخیر طالبان بر وضعیت زندگی روزمره غیر نظامیان در افغانستان، خصوصا در دو ولایت متذکره یعنی غزنی و قندهار هستند، و تحولات اخیر یا مشکلات جدی نسبت به ولایات دیگر در ولایت‌های قندهار و غزنی و سرخط خبرها و واکنش نهادهای ملی و بین‌المللی در این عرصه شده است. اما طالبان مسائل را یکسره رد می‌کند. بعد از آن که تعداد از مردم ولسوالی مالستان یا شورای مردمی ولسوالی مالستان در نشست خبری ادعا کردند که در ولسوالی متذکره اموال مردم از سوی طالبان به تاراج برده شده، آتش زده شده و ده نفر از غیر نظامیان کشته شده، طالبان هم واکنش نشان داده و قضیه از سوی باشندگان مالستان این بود که طالبان در زمان تسلط این ولسوالی خانه ها دکان های بسیاری را در نخست به تاراج برده و سپس به آتش کشیده، غیر نظامیان را با گلوله بسته و 3000 خانواده را آواره کردند که به گفته مردم با مالستان در درگیری و تصرف مالستان توسط طالبان 40 غیر نظامی و نظامی تقنون کشته شده است. این باشندگان با صدور قطعنامه از دولت افغانستان خواستار قطعگیری این ولسوالی از طالبان و افزایش نیرو در ولسوالی متذکره شدند. آنان همچنین از طالبان خواستند که جلوی کشتار غیر نظامیان و تخریب خانه های مسکونی را بگیرند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگویند که این تنها افواهات است و همه افرادی که از دست افراد این گروه در مالستان کشته شده در نبرد رویارویی با طالبان کشته شده و آنان غیر نظامیان نه بلکه نظامیان و شبه نظامیان بودند. اما طوری که در آغاز گفتم کشتار در مالستان غزنی و در سیمبولدک قندهار نسبت به ولایات دیگر برای غیر نظامیان بیشتر بود و حتی دیروز نهاد برخی نهادهای جهانی از جمله دیدبان حقوق بشر هم اعلامیه را در این مورد صادر کرد و حتی لوی سارنوالی افغانستان هم این را جنایت جنگی اعلام کرده و پاسدار تحقیقات جدی در مورد کشتارهای اخیر غیر نظامی مورد صادر باشد.
بله آیه زاهد، واکنش دولت افغانستان نسبت به این کشتارها در اسپین بولدک و همینطور در مالستان در دیگر مناطق افغانستان، کشتار غیر نظامیان و آتش زدن خانه ها و دکان ها و تخریب منازل مردم چی بوده؟
دولت افغانستان یک قدم جلوتر از نهادهای غیر دولتی یا نهادهای بین المللی پیش رفته و حتی لوی سارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در کابل هم در این مورد واکنش نشان داده است و رسما حرکات اخیر طالبان یا حملات اخیر طالبان یا به گفته لوی سارنوالی کشتار غیر نظامیان اخیر به دست طالبان در افغانستان خصوصا در این دوله که قندهار را جنایت جنگی اعلام کرده است و حیاتی را تضییع کردم و از نهادهای جهانی در این عرصه که فعال هستند و کشورهای جهانی خواهان این شده که تحقیقات بیشتر کنند و این اعمال طالبان را جنایات جنگی حساب کنند، بشمارند و بالای طالبان فشار بیاورند. اما برای جلوگیری بیشتر این کار دولت افغانستان امکانات خاص در اختیار ندارد، چون هنوز دولت قادر به این نیست که از نظامیان خود به حدی که مناسب باشد دفاع کند، چی رسد برای همه غیر نظامیان در قصبه ها و قریه های دورافتاده مناطق مختلف افغانستان.
بله آقای زاهد، با توجه به اینکه گفته میشه که تمرکز طالبان بر تصرف شهر قندهار هست که خب در گذشته هم مرکز طالبان در قندهار بود، وضعیت امنیتی رو چطور میبینید این روزها؟ غیر بحث اسپیل بولدک و مالستان که به هر حال صحبتهایش خیلی مطرح هست و کشت و کشتار در اینجا هست، بقیه مناطق در حوزه شما وضعیت امنیتی چطور هست؟
همه چیز اینجا قابل دور از انتظار و غیر قابل پیش بینی به پیش می رود. جنگ های اخیر در افغانستان، خصوصا جنگ های دو ماه اخیر در افغانستان، پیش بینی های اکثریت را معکوس کرد و در حال حاضر هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. با آنکه یک قوت بسیار زیاد در ولسوالی های مانند سیندولک قندهار، وردنداب قندهار، پنجوایی و جیلی از سوی دولت افغانستان متمرکز بود، اما بدون چندان مقاومت همه این ولسوالی به اختیار طالبان در آمد. ولی فعلا جنگ در اطراف شهر قندهار و حتی در برخی موارد در داخل شهر قندهار ادامه دارد، اما در حالی که در قندهار یک نیروی بسیار قابل ملاحظه و قوی و امکانات از اساطیر یا نیروهای افغان موجود هست و کار دشوار است و چالش کشیدن شهر قندهار، اما قوای خارجی هم واضح طالبان در قندهار بمباران کرده. باز هم گفته میدانیم که چیز قابل پیش بینی در شرایط فعلی نیست.
سپاسگزارم آقای زاهد، از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت
خدا نگهدار. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد، مستقر در قندهار، در ارتباط با شرایط امنیتی در همو حوزه و به هر حال درگیری هایی که وجود داره، ناامنی هایی که وجود داره، تمرکزی که طالبان داره در بحث قندهار و تصرف شهر قندهار که در صحبت های زاهد هم بود که درگیری هایی حتی در داخل خود شهر قندهار هم وجود داره. خب ما چند دقیقه فرصت داریم که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم، چند خبر را تقدیم شما بکنیم. اخیراً گزارشات منتشر شده که ترکیه می‌خواهد در آینده افغانستان نقش مهمی ایفا کند. پس از تصمیم اخیر آمریکا و ناتو برای عقب‌نشینی از افغانستان، انقره پیشنهاد حفاظت و اداره فرودگاه بین‌المللی کابل را داده. در ماه جون در نشست ناتو، رجب طیب اردوغان و جو بایدن در مورد این موضوع با یکدیگر گفتگو کردند، اما طرفین به توافق نرسیدند، ولی مذاکرات در این مورد همچنان ادامه دارد. فرودگاه کابل یکی از نقاط حیاتی و محوری برای دیپلمات‌ها و امدادگران هست. از آنجا که سفرهای جاده‌ای همچنان ناامن هستند، فرودگاه همان چیزیه که افغانستان را به جهان خارج متصل می‌کند. در حال حاضر افغانستان شاهد افزایش خشونت هست. این امر احتمالاً پس از اتمام خروج ایالات متحده ای آمریکا ادامه خواهد یافت که فرودگاه کابل به یک نقطه مهم تخلیه تبدیل می‌کند. در صورت توافق آمریکا و شرکایش با انقره، واشنگتن می‌تواند پس از خروج نیروهایش به برنامه‌های خودش برای حفظ سفارت در این کشور ادامه بده. ترکیه پیشنهاد کرده که در اداره فرودگاه با مجارستان و پاکستان همکاری کنه. با این حال دولت افغانستان هر گونه نقش نظامی را برای مأموریت انقره نادیده گرفت. با توجه به تنش‌های کابل و اسلام آباد دشوار هست که ببینیم دولت افغانستان نقش پاکستان در آینده افغانستان بپذیره. بدون شک ترکیه از طریق حفاظت و اداره فرودگاه کابل قادر خواهد بود که نفوذ خودش را در افغانستان افزایش بده. این موضوعی بود که ما می‌خواستیم گفتگوهای کارشناسی هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم، اما خب فرصت نشد و ما در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. انشالله در روزهای آینده مفصل‌تر در ارتباط صحبت خواهیم کرد. خب فرصت کمی هست که یک خبر دیگر هم خیلی خلاصه عرض بکنم. منابع نزدیک به هیئت‌های مذاکره کننده افغانستان و طالبان در قطر میگن که انتظار میره در اوایل ماه آینده میلادی نشست دوم سطح بالای هیئت طالبان و مقام‌های حکومت افغانستان برگزار شود. در اولین نشست در ماه جاری که با حضور عبدالله در دوحه برگزار شد، خب نتیجه‌ای در پی نداشت و دو طرف تاکید کردند که مذاکرات تسریع شود. منابع میگن که انتظار میره همزمان با تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 31 آگوست سال جاری میلادی، نشست دوم برای دستیابی به یک چارچوب در مذاکرات صلح اثرگذار باشد. سید اکبر آقا، فرمانده پیشین طالبان، در این باره بیان داشت که اگر این بار هیئت‌های با صلاحیت در نشست شرکت کنند، من فکر می‌کنم که نتیجه بخش خواهد بود، اما اگر هیئت‌های با صلاحیت کمتر شرکت کنند، نتیجه‌ای را به همراه نخواهد داشت. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوب شنونده، رسیدیم به آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری. پند پیران تقدیم حضورتان میکنیم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با تیم همکاری ما، همکاران ما در بخش صبحگاهی از خدمتتان مرخص میشیم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. خدا یار و نگهدارتان.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سلی در
به نام خدا. ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ به چه کار آیدت جهانداری؟ مردنت به که مردم آزاری. همراهان خوب رادیو دری، سلام و آرزوی بهترین ها برای شمایی که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران افتخار همراهی با شما را دارد با پخش برنامه‌های متنوعی که یکی از آنها پارچه‌های تمثیلی آریه گرفته از حکایات ناب و کهن زبان و ادب پارسی به نام پند پیران است. هر یک از این حکایات گنجینه بی‌بدیل محسوب می‌شود که اگر در قالب و قامت هنر گنجانده شود در ذهن می‌ماند. ما با پاگذاشتن بر تجربیات گذشتگان می توانیم راه را از شاخ بشناسیم و اصطلاحاً به نشانه هایی برای زیستن بهتر دست یابیم و این انتظار سختی است که توقع داشته باشیم هر کس به تنهایی همه راه ها را بپیماید و بیازماید. و بیخردی و نادانی است که نخواهیم از تجربیات آزموده شده دیگران الهام گیریم و اصطلاحاً گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وام گرفتن از حکایات جالب و خواندنی دو کتاب گلستان سعدی و جامع الحکایات اوفی پارچه های تمثیلی زیبایی را خلق کرده که یکی از این پارچه های تمثیلی را امروز در برنامه پند پیران می شنوید که نشانی نام دارد. امید که راه رسیدن به مقصدتان پر از نشانه باشد. با هم میشنویم.
مرحبا، خوش آمدی جوان.
سپاس استاد جلال.
پدر جان، ما به این آهنگری چه میکنیم؟
چه شده؟
پسرم میخواهد بداند اینجا چه میکنیم.
به آهنگری چه میکنن جوان؟ آهن در آتش گداخته میکنیم و پس به کتک و برسندان تن پرغرورش را شکل میدهیم و از آن هرچه میخواهی میسازیم.
آره.
به هنر دست، قدرت بازو و مهارت و توانایی.
بله، مرحبا بر شما استاد آهنگر. لیک من اینجا چه میکنم پدر جان؟
خواهم که نزد استاد جلال آهنگر مهارت آهنگری بیاموزی، چنان که به قدرت دست و مهارتی که خواهی یافت آموخته و بی نیاز شوی.
نامت محمود است.
آری.
به شاگردی تو سربلند است استاد آهنگر.
محمود، این را بدان، آنچه میدانم با تو خواهم گفت، لیک آن که باید جانمایه کند تویی. پس اگر خواهی حاصل سالیان بسیار تجربه مرا به سالی بیاموزی، باید که دست و دل با هم در کار کنی. دانستی؟
محمود استاد با تو سخن میگوید.
آری دانستم استاد.
خوب است، پس این شما و این هم شاگردت. نازنین پسرم را به تو میسپارم استاد جلال.
آشد.
اینجا را ببین.
اینها چیست محمود؟
آماس.
آخر از چه؟
میپرسی از چه؟ ساعتی همپای من پای کوره آهنگری بیست، آن پت که از سنگینی به تخت سنگ میماند بر سر ببر و بر آهن تفته بکوب، آنگاه خواهی دانست آماس دست من از چیست.
به خدا سوگند که نمیدانم تو پای کوره آهنگری چه میکنی.
به راستی میخواهی بدانی پای کوره آهنگری چه میکنن؟
آری.
باشد، با تو خواهم گفت. چون یتیم بچگان که چاره جز کشیدن جور استاد ندارند، گوش به فرمان آن دیو باطن جلال دادم. پس فریاد میزند محمود در کوره بدم، میگویم به چشم. نعره میکشد پتک بکوب، میگویم به چشم. نفیر میکشد محکمتر، میگویم چنان کنم به چشم.
آرام باش، خود را رنج مکن محمود.
تو در جایگاه من میتوانستی آرام باشی و خود را رنج نسازی؟
نمیدانم چه بگویم، لیک یقین دارم اگر پدر من با من چنین میکرد، نیمه شبان بار و بنه میبستم و به دیاری دیگر میکوچیدم، که این کار اربابان با رعیت بینوا کنند، نه پدران با پسران.
آری، راست گفتی.
من بگو پسرم کجاست؟ محمود کجاست؟
رهایم کن، نفسم را بریدی.
تا نگویی جلال کجاست رهایت نمی کنم. بگو پسرم کجاست؟
از چه نشانه پسرت از من میپرسی؟ ببین خود با او چه کرده ای؟
من؟ مگر من چه کردم؟
میخواستی چه کنی؟ مالت کنایه به خزانه امیر میزند، پس یک دانه پسرت را به آهنگری واداشته ای؟ جز این است؟ آن استاد آهنگر هم تا توانست بر او سخت گرفت، تا آنجا که از شهر و دیارش گریزان شد. آری.
محمود از این دیار رفته؟
من هم بودم میرفتم. هر کجا برود از این مهنت سرایی که تو برایش ساخته بودی بهتر است. بیچاره محمود، گمان میکرد قصد آن داری اداره سهمی از اموالت را به او بسپاری، اما تو چه کردی؟ او را به بیگاری گماشتی. پس گریبان من میگیری؟ برو و در احوال خود نظر کن.
خداوند. برو بر این در مکو. نمیدانم چند روز، چند ماه، چند سال است که نازنین پسرم مرا ترک گفته و رفته، لیک از آن روز و شب شوم تا حال دوست ندارم چشمانم روی کس ببیند. این را همگان میدانند. پس کیستی که رسم این خانه نمیدانی؟
این منم پدر. پسرت محمود. مرا به حضور میپذیری؟
محمود
پدر.
محمود جان
پدر،
باور نمی کنم. تو کجا بودی جان پسر؟ کجا رفتی؟
رفتم، چرا که گمان می داشتم در حدم دشمنی کرده ای که مرا به کار در آهنگری واداشته ای.
به خدا زوگند محمود،
قسم نخور پدر جان که خود حقیقت را دانستم.
تو چه دانسته ای؟
چون به دیار غربت رسیدم، گرسنگی تاب و توانم رو بود. بر در مطبخی رفتم، طباخ سکه طلبید. گفتم محمودم، پسر خواجه شریف تاجر. بر من خنده زد که پدرت هر که هست خوشا بر احوالش، تو در همیان چه داری؟
محمود جان.
پس بر در حجره آهنگری رفتم و با آنچه آموخته بودم نزدش کار آغاز کردم و با نخستین سکه ای که به مست ستاندم بهر خود نان خریدم. پس زود دانستم که در عالم واقع کسی را نپرسند پدرت کیست، که میپرسند هنرت چیست.
احسنت بر تو جان پسر. اما اگر زود دانستی، پس از چه بازگشتند این همه به درازا کشید؟
تا چون نزد پدر باز میگردم به سربلندی او را بگویم کیستم.
و حال کیستی محمود؟
استاد آهنگر با دستهای توانا، که اگر جمله سکه هایت را نیز نمیدانم چگونه اما از کف دهی، دستت خواهم گرفت و به سلامت به سرمنزل امان و آرامش خواهم رساند. حال این محمود را دوست میداری پدر؟
آری بسیار بسیار. خدایا سپاس.
از این که توفیق داشتیم که به شما سلام کنیم، خدا را سپاسگزاریم و برای این که حوصله امروزتان را سر نبریم و به شما قدرت انتخاب برای شنیدن بقیه برنامه ها و یا رسیدن به امورات و مشغله های دیگر را بدهیم، با شما خداحافظی میکنیم و میرویم تا برنامه دیگر را برای فرصت دیگر تدارک ببینیم. تا اگر ساعتی رسید و شما را با خود داشتیم و می رویم تا برنامه دیگر را برای فرصت دیگر تدارک ببینیم. تا اگر ساعت رسید و شما را با خود داشتیم.